بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض می کنم خدمت مردم عزیز و گرامی همیشه در صحنه و خصوصا این ایام که حدود 54 شب هستش که مردم در میدان هستند. ما الان در موکب مصباح الهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه هستیم در جهت تبیین مسائل جنگ رمضان. در قسمت پاتوق گفتگوی امشب با موضوع وحدت ساحات، یعنی اون یک پارچگی جبهه مقاومت و میدانهای مقاومت امشب بحث داریم. در خدمت استاد آقای کشاورز هستیم که به عنوان موافق حمایت مناسب ایران از جبهه مقاومت مباحثش رو مستدل و خیلی منظم در 10 دقیقه ارائه میدن. و در خدمت استاد جلیلی هستیم به عنوان مخالف و منتقد حمایت‌های لازم ایران از جبهه مقاومت. ایشون هم انشاءالله 10 دقیقه در خدمتش هستیم. بعدش استفاده میکنیم از کارشناس ارجمند استاد شبانیا که هم تو این فضا تبلیغ داشتند و هم مباحث جبهه مقاومت رو از نزدیک دنبال میکنن و تحقیقات لازم رو دارن. انشالله که بتونیم که یه گفتگوی مستدل و منظم داشته باشیم که این بحث واضح بشه، روشن بشه. بالاخره جبهه مقاومت یک پارچه هست یا نه؟ ایران حمایت لازم رو از جبهه لبنان، جبهه غزه، جبهه عراق، جبهه یمن داره یا نه؟ ایران اونا رو رها کرده خدای نکرده؟ حالا هم مخالف هم موافق با استدلال این بحث رو پیگیری میکنن و انشالله جنبندی رو با کارشناس ارجمند استاد شبانیا هستیم. شروع میکنیم برنامه رو با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما حضار گرامی و تقدیر و تشکر از مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و کسب اجازه از اساتید معظم. بحثی که حقیر در این 10 دقیقه خدمت شما بزرگواران عرض می کنم اینه که حتما ما باید از جبهه مقاومت و خصوصا حزب الله قهرمان حمایت بکنیم، اما باید در مطالبه این حمایت و همچنین تحلیل این حمایت پیچیدگی‌های میدانی، پیچیدگی‌های سیاسی اجتماعی اون منطقه را هم در نظر بگیریم و همچنین طوری حرف نزنیم که، یعنی مثل افراد بی اطلاعی حرف نزنیم که بعداً خود حزب الله قهرمان یا سایر اعضای مقاومت بیان و بیانیه بدن خلاف اون دلسوزی‌های ما. خب شما میدونید اولا عرصه نبرد در وحدت ساحات، یعنی وحدت میدانها، یکی شدن میدانها پیچیدگی خاص خودشو داره که یمن وارد بشه. شما در همین جنگ اکنون که الان حاضر هستیم در اون جنگ و قریب به 60 روز میگذرید، یمن اون یعنی از روز تقریبا 30 و چندم به بعد وارد شد، 35م به بعد، بله جناب دکتر آبادی فرمودن وارد شد، یعنی یک هماهنگی هایی میخواد. اما حزب الله قهرمان 5 دقیقه اول وارد شد، 8 و شبی همون دقایق و ساعات اول وارد شد. اینها یک هماهنگی میخواد، یک فرماندهی میخواد، در ایران سپاه قدس متولی همین هماهنگی هاست، قبل از سردار قاهنی حاج قاسم عزیز و شهید و بعد از ایشون معاونشون سردار قاهنی، به حکم آقا اصلا وظیفه همینو دارن دیگه، هماهنگی بین جبهه ها با توجه به پیچیدگی های شرایط داخلی اون منطقه. مثلا در لبنان، ما در لبنان دولتی داریم که اول حزب الله خب ضرورت تشکیل دولت و استقرار حاکمیت رو جدی میدونست، هم شهید سید حسن نصرالله خیلی تلاش کرد و هم خلف صالح شیخ نعیم قاسم. خب دولتی اومد، اول ائتلاف کرد، قرارم شد که با هماهنگی حزب الله کار رو پیش ببره نواف سلام، چارچوب هماهنگی شکل داد، وزرای حزب الله در کابینه اومدن. اما وقتی که مستقر شد کم 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 تا اینکه الان رسیده دیگه نکم، مستقیما میره با اسرائیل میشینه و مذاکره میکنه. لبنانی که حدود 3 میلیون خورده جمعیت داره و تقریبا هم جمعیت تقسیم شده بین مسیحیان که رئیس جمهورشونه، یعنی رئیس جمهور از این جامعه است، و اهل سنت که شاید منفعل ترین نخست وزیرشون رو الان نسبت به جبهه مقاومت میبینه، شاید حالا جناب استاد توضیح خواهند داد، و عرضم به حضور شما اهل تشیع که ریاست مجلس رو داره. خب در شرایطی که ما جنگ کردیم حزب الله وارد شد، اولین حرفی که دولت زدیم بود که چرا بدون اجازه من وارد جنگ ایران شدی، این اولین حرف. بعدش هم که ایران پیش شرط عرضم به حضور شما مذاکرات رو لبنان میذاره، همون اول کار دولت لبنان اعلامیه میده، بیانیه میده، من این رو قبول ندارم. این برای اسرائیل به چه معناست؟ برای این که آقا، یعنی به لحاظ رسمی و بین المللی، برای این که لبنان میخواد جنگ رو با من ادامه بده، یعنی بهونه میده اسرائیل که میدونه چیه، پشت پرده که با هم بستن با دولت لبنان، اما خب به لحاظ بین المللی یه بهانه ای میده دست دولت رژیم قاسب صهیونیستی که لبنان هنوز میگه که من صلح قبول ندارم بجنگیم. خب این خودش باعث میشه که شما حتی اگر در مذاکرات هم برید و در مذاکرات شرکت هم بکنید، اما عرضم به حضور شما هنوز طرف آمریکایی یه بهانه داشته باشه که دولت لبنان این پیش شرط شما رو نپذیرفته. عرض حقیر اینه که حتما برای فهم این مسائل این پیچیدگی ها لحاظ بشه، پیچیدگی های سیاسی و اجتماعی لبنان. واقعیتش اینه که ما لبنان رو تنها نگذاشیم، با اینکه دولتش رفت در آمریکا نشست، جلسه هم گذاشت، اما ایران باز پیش شرط مذاکراتش بود تا اینکه حداقل گفتن ما بیروت رو نمیزنیم، ایران وارد مذاکرات شد. و بعد وقتی که زاهیه رو شروع کرد زدن، ایران تنگه رو که محدود باز کرده بود اونم برای کشتی های تجاری دوباره بست، تا الان هم تنگه بسته از تنگه هرمز اهرمی که خدای متعال در اختیار ما قرار داده. پس ما پایبند بودیم به حزب الله تا اینکه حتی ایران لانچرهاش رو برای موج 101 هم آماده کرد، دوباره این آمادگی صورت گرفته در این ایام، که بعد گفتن که باشه ما آتش بس 10 روزه با لبنان رو میپذیریم، حمله نمی کنیم. 3-4 روز هم تقریبا همینطوری شد، ولی دوباره شروع کرد، دوباره حزب الله اقدام کرد، ایران هم دوباره فشارهای خودش رو مضاعف کرد در رایزنی ها و اینها به میانجی ها، و نهایتا امروز شیخ نعیم مکتوبی نوشت مفصل و شرح ماجرا داد. در اون شرح ماجرا خودشون به صراحت، حالا من دیگه متنشون رو نمیخونم، به صراحت گفتن آتش بسی که حاصل شد نتیجه تلاش های ایران بود نه دولت لبنان. پس وحدت ساحات فرمانده مقاومت حزب الله داره اینو میگه، و ما از ایران تشکر میکنیم، حزب الله در میدان جنگید، ایران هم دیپلماسی رو پیش برد تا آتش بسی اونجا مستقر شد. لذا حتما هماهنگی در میدان هست، حتما دلسوزی هست، اما لحاظ شرایط مهمه. و حالا ما لبنان رو مثال زدیم، در یمن هم همینه، در سومالی که اخیراً پیوسته و خواب داره الان کارهایی انجام میده دیگه، 2 کشتی سومالی برده. یک زمانی در بعضی دولت‌ها وقتی که با سومالی می‌خواست ارتباط گرفته بشه، بعضی از جریان‌های سیاسی که بعدها هم همون موقع هم افراد بصیر میدونستن، اما بعدها هم مشخص شد که اینا خودشون عمله های اون رژیم صهیونیستی یا آمریکا در داخلن. یه شعری بود آجا میگفتن شنیدم روابط گشته عالی، نمونش بورکینافاسو سومالی. الان دیدیم که سومالی اون طرف تنگه رو مثل عمانی که اینور با ما هماهنگی، سومالی هم در هماهنگی با یمن، جلوتر از یمن داره تنگه بابل مندب رو میبنده. ببینید یه هماهنگی در سودان، این هماهنگی وجود داره. سودانی که خب جبهه رژیم صهیونیستی و آمریکا و امارات اومدن سودان رو منشخ کردن، اول قسمت جنوبی دارفور رو جدا کردن و بعد عرضم به حضور شما در قسمت باقی مانده هم اختلاف ایجاد کردن بین نیروهای یگان ویژه، ویژه مثلا نیروهای ویژه ریاست جمهوری با ارتش. با این وجود هم ایران باز هماهنگیاش رو ادامه داد با سودان، با اینکه بعضی موقع ها هم بعضی دولت‌های سودان کمکاری و کم لطفی کرده بودن. الان خود سودان و سومالی در آفریقا به عنوان عرضم به حضور شما همین مجموعی قطعی از این میدان و وحدت میدان داره عمل میکنه، لذا نیاز داره. یه مثالی استادمون میفرمودن که باید بریم بالا هواپیمایی، هلیکوپتری و بلکه بالاتر ماهواره‌ای، از اون بالا ببینیم، از اون بالا ببینیم که چه اتفاقی داره رخ میده. انشالله که تونسته باشم در این مدت حدود 10 دقیقه مطلب رو رسونده باشم. بفرمید.
خب خیلی تشکر میکنیم از استاد کشاورز عزیز که ایشون معتقد هستن که جبهه های نبرد مقاومت یک پارچه و واحد هست، همونطور که سردار قاآنی هم در یه پیامی همون تقریبا شاید روز 30 یا همون حدود روز 35 بود که پیامی داد یا بعدش، که الحمدلله میدانه های مقاومت یکسان شد و یک پارچه شد و این پیام سردار قاآنی بود. خب حالا دلیلش هم اینه که خود اعضای جبهه مقاومت اونجایی که ما فکر میکنیم که ایران رها کرده یا توجه کم توجهی کرده، خود انصار الله یمن، خود حزب الله لبنان، سرانشون و بزرگانشون در پیامهایی تأیید میکنن که ایران حمایت داره و اونها رو رها نکرده و این یک پارچگی رو دلیل محکمی هست که خودشون اذعان میکنن. خب استفاده میکنیم از استاد جلیلی که به عنوان مخالف این بحث و این که جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت از هم جدا شدند و این ساحاتشون یکی نیست و شاید اون بحث اصلی اینه که جمهوری اسلامی نسبت به حزب الله لبنان و جبهه مقاومت کم لطفی کرده و اونها رو رها کرده. خب استفاده میکنیم با دلیل هایی که ایشون دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام میکنم خدمت استاد و مهمان عزیز و همه حضار محترم. خب استفاده کردیم های کشاورز، بنده هم مانند شما در اصل حمایت و این وحدت بین جبهه ها موافقم، ولی در بعضی ریزکاری ها اینا یک کمی سوال هست، و یعنی نه فقط برای من، برای خیلی از مردم این سوال ها مطرحه. دست شما درنه. خب حالا من به صورت سوال یا حالا به صورت آجام میفرم به صورت یکم استدلالی نه مطرح میکنم، بعد استفاده میکنم از استاد انشالله. خب یکی از سوالات همین بحث وحدته. شما میفرمایید که آقا این وحدت ما حالا همه جا همه جبهه ها وجود داره، همه جبهه ها این وحدت وجود داره. خب نحوه اظهار این وحدت میبینیم متفاوته. میبینیم از سمت حزب الله ما حمله میکنیم، حزب الله مستقیما میاد وسط، یعنی شروع میکنه به زدن، یعنی چون ایران وارد جنگ شد حزب الله میاد وارد جنگ میشه. ولی وقتی نوبت ما میرسه اینه بس وحدت میخوام بگم، اگر وحدت با یک شکل باشه، خب شما نوبت ما که میرسن حزب الله رو دارن میزنن، بعد میبینیم ایران میکشه کنار. حالا توجیه چیه؟ توجیه که آقا هم فرمودن اینه که حالا طبق برنامه ریزی هایی و نمیدونم بالاخره یه چیزایی پشت پرده هست و این حرفا. خب اینا توجیهاته، اینکه واقعیت چیه برای مردم تبیین بشه. خب یه جایی بالاخره نیاز هست برای مردم گفته بشه آقا چگونه لبنان، حزب الله لبنان در اون جای حساس، با وجود اینکه حزب الله هم به قول شما از پشت داره خنجر میخوره، چون دولت لبنان داره به شدت علیه حزب الله کار میکنه و هم مقابلش اسرائیله و داره میزنه، بعد اینجا به خاطر ما میاد وسط و جنگ رو شروع میکنه، در حالی که حالا نسبت به قبلا حالا درسته آتش بسه دست و پا شکستی توی لبنان وجود داشت تا قبل جنگ ایران، ولی اینجوری که مثلا حزب الله وارد شده، بعدش هم بعد از این آتش بسه ما به شدت زد، توی یک روز نزدیک 300 نفر شهید داد. خب حزب الله با تمام وجود اومد وسط، بعد نوبت ما که میرسه میگیم میخوایم ازشون حمایت کنیم، میگیم بر اساس اون وحدت و یک پارچگی و اینا که هست ایران یه جوری دیگه داره برخورد میکنه. خب این یه جوری که داره برخورد میکنه برای خیلی سواله، خب این چه جوریه که شما نشستید عقب هیچ کاری نمیکنید و بعد میگه بله ما فشار آوردیم برای این که مثلا اونها چیکار کنن، آتش بس رو بقبولونن. خب آتش بسی هم که اونجوری که باید بگیم نیست دیگه، چند روز داره هنوز اسرائیل حمله میکنه و به شدت هم، یعنی دستور دیرزم نتانیاهو دستور داد که حملات شدیدتر کنه. بعد خب حالا فرض بگیریم بازم ما میگیم داریم بحث وحدت و اینها رو یک بارچگیش و اینها رو حفظ میکنیم، خب حالا فرض بگیریم این بحث آتش بس ما یه مدت خیلی طولانی تر، 6 ماه 9 ماه 1 سال شاید بیشتر بخواد این همونجور بمونه، خب از اون برم دائما اسرائیل بزنه، خب اینو ما میخوام چجوری توجیه کنیم که این حزب الله رو تنها گذاشتیم به این بهانه که ما داریم مثلا سر یه فرصتی یک وقتی یه چیزی. خب این مردم قبول نمی کنن این حرف رو. اگر حزب الله واقعا با تمام وجود اومده وسط و حضرت آقا هم میگه ما مدیون مردم، حضرت آقای شهید رهبری شهید عزیزمون میگه ما مردم لبنان هستیم و حزب الله هستیم و اونها در تمام زمینه‌ها هم از ما حمایت کردند و هم جبهه خودشون رو نگه داشتن، بعد به وقتش که برسه ما توجیهاتی داشته باشیم بگیم آقا بحث برنامه ریزی و یک پارچگی و این حرفا، در حالی که الان این توجیهاتی که شما می‌فرمایید مال زمانی بود که بگیم آقا مردم ما هنوز آمادگی دفاع از حزب الله رو ندارن، ولی الان غالب مردم میگن آقا این حزب الله به خاطر ما اومد وسط، چرا ما به خاطر اونا وارد نمیشیم؟ چرا گذاشتیم اونها روزانه اینقدر شهید دارن میدن؟ خب شما نگاه کنید نسبت شهدای حزب الله تو این 40-50 روز با شهدای ما رو به جمعیت خودمون حساب کنیم، اونا نسبت به جمعیتشون، ما هم نسبت به جمعیت شهدای خیلی بیشتر از ما دادن، یعنی نسبت به جمعیت شهدای خیلی بیشتری دادن. خب خود حزب اللهی حالا درسته اونی که ایمانش خیلی قویه، اونی که خیلی پایبند به ولایته هیچ براش مشکل پیش نمیاد، ولی خب مردم لبنان چی میگن؟ ما مردم لبنان فقط حزب اللهی نبینیم یا فقط شیعیان جنوب لبنان نبینیم، یه قشر مسیحی یه قشر سنی هستن که تعداد خیلی زیادی هم دارن، اینها الان دارن لبنان رو فرض که مسخره میکنن، میگه شما به خاطر ایران اومدید وسط، ولی ایران دستتون رو رها گذاشت و پشتتون خالی کرد، بعدش هم به بهونه های نمیدونم حالا این که فرض کنید که مثلا برنامه ریزی هایی شده و صداقانی داره همکاری میکنه و یه سری مستشارها و فلان نداریم، اینا توجیه اون حمایت نیست، اون وحدت رو میگم از یه طرف حفظ کردیم از یه طرف شلش کردیم، انگار وحدتی وجود نداره. این چند تا سوال بوده، خود درست سوال اصلی اینه که این وحدت به نظرم وحدت خیلی سفتی از طرف ما نیست، فقط اسم وحدت اینجا وجود داره. ببخشید دیگه وقتتون رو گرفتم.
خب تشکر میکنیم از استاد جلیلی که در سلامتی آقای امام زمان یه صلواتی خط کنی. اللهم صل علی محمد. العجل یا مهدی
العجل.
خب خیلی تشکر میکنیم از استاد جلیلی که بیانات خودشونو فرمودن. خلاصه دلیل ایشون در مورد عدم یک پارچگی میدانهای جبهه مقاومت در مورد حزب الله لبنان بود که اونطور که من برداشت کردم از سخنان استاد، ایشون حمایت رو اون اصلیش رو حمایت نظامی میدونن و فرمود که وقتی که حزب الله به خاطر ما اومد و ما با آمریکا آتش بس کردیم، اسرائیل داره حزب الله رو میزنه و ما کمک نظامی در عمل نکردیم. و ایشون این حمایت های دیگر رو خلاصه زیاد مهم نمیدونستن. خب ما استفاده میکنیم از استاد شبانیا که نظر اصلی رو و اون نظری که به نظرشون متقن‌تر هستش اون رو انشالله بیان کنن و توضیحات تکمیلی رو انشالله ارائه بدن به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نثار شادی روح علما به ویژه حضرت امام و علامه مصباح رحمت الله علیه و نثار شادی روح شهدا به ویژه رهبر شهیدمون و شهدا این جنگ تحمیلی یک صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بزرگواران، من ناظر به این نکته ای که بحث شد و من استفاده کردم از محضر هر دو فاضل بزرگوار استفاده کردم. من یک نکته ای خدمت شما عرض بکنم. یک زمانی در کشور ما یک عده‌ای این نظریه رو مطرح می‌کردن، از جمله یکی مثل آقای زیبا کلام، صادق زیبا کلام، میومدن میگفتن که آقا ما منافع ملی خودمون رو رها کردیم، رفتیم داریم از محور مقاومت حمایت می‌کنیم. ما چرا پولی که باید داخل کشورمون خرج بشه ما میبریم برای لبنان و سوریه و جاهای دیگه خرج میکنیم؟ ما اگر این جنگ اتفاق نیفتاده بود شاید خیلی ها با همین نگاه همین قضایای جنگ رو دنبال میکردن، قضایای کشور رو. یک عده تو خیابون میومدن شعار میدادن میگفتن نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، که البته اونایی که این شعار رو میدادن تو همین قضیه جنگ شما دیدید اینا حتی به دفاع از ایران هم نیومدن. یعنی اینا فقط در مقام شعار میگفتن جانم فدای ایران، اونجایی که ایران هم به خطر افتاد اینا هیچ حمایتی حتی در این جهت نکردن. ما یک موقع بزرگواران حتی در میان مسئولین کشورمون کسانی بودن که این تفکر رو دنبال میکردن. ما ولی الان ما تو چه شرایطی هستیم؟ ما الان تو شرایطی هستیم که در اتاق فرماندهی جنگ ما در رأسش حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای حضور داره، کسی که اللهم صل علی محمد و آل محمد، کسی که ایمان داریم که محور مقاومت رو ذره تفاوت بین ما و محور مقاومت، هیچ قسمت محور مقاومت قائل نیست. دیگه چه کسانی تو اتاق فرمانده جنگ ما الان هستن؟ یک بخشش فرماندهان نیروهای مسلح ما هستن، سرداران سپاه، عرضم به حضورتون فرماندهان ارتش. ما اینا نشون دادن که یک ذره حاضر نمیشن از محور مقاومت و اون جانفشانی هایی که اونها برای ما کردن از اینها بگذرن و یک ذره منافع اونها رو یک جا مساله اونها رو در نظر نگیرن. خب یک بخشی هم اینا هستن بزرگواران. یک بخشی از کسانی که در اتاق فرماندهی جنگ ما الان حضور دارن مسئولین سیاسی کشورن. مسئولین سیاسی کشور ما، من کاری به رده های میانی ندارم، تو رده های بالا همشون بالاتفاق متفقن که ما محور مقاومت رو باید همونطور که از خودمون دفاع میکنیم، محور مقاومت رو هم باید از خودمون بدونیم. لذا شما بزرگواران ببینید، حضرت آقا در اون دستور عملی که فرمودند، اون ده شرطی که مطرح شده، یکی از شرایطش اینه که ما محور مقاومت اگر برای ما یک ضمانتی ایجاد شد که آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی علیه ما حمله ای نداشته باشن، حضرت آقا فرمودن این کفایت نمیکنه، باید نسبت به محور مقاومت در عراق و یمن و لبنان هم باید تضمین بدن، و تا زمانی که تضمین ندن، حضرت آقا فرمودن حق ندارید شما وارد مذاکره دیگری بشید. ما اگر بخوایم از محور مقاومت حمایت بکنیم، دیگه چطور میتونیم حمایت بکنیم؟ علاوه بر این بزرگواران، تو همین قضایای مذاکرات اخیر شما شنیدید این سه تا مرحله ای که مذاکره کننده های ما فعلا پیشنهادشو دادن. من کاری به روند مذاکرات ندارم، یه جایی ممکنه اشتباهی بکنن، یه جا نکته ای قابل بحث باشه، اما یه نکته ای که وجود داشت و برای بنده خیلی جالب بود اینه بزرگواران، اولین گامی که اینها گفتن که ما باید اول یک ضمانت اجرای قوی، چیزی که ضمانت اجرا بشه که آمریکا و ایادی آمریکا مثل رژیم صهیونیستی نتونن بعدا نقضش بکنن، که البته سر اینم خیلی حرف هست. گفتن بنا به دستور حضرت آقا تیم مذاکره کننده حرفشون این بوده، گفتن که اولین چیزی که ما میخواییم شما تضمین بدید، نه به ما و نه به محور مقاومت، هیچ کدام از اینو نباید تعرض بکنید شما. ما اینطور پای مقاومت وایستادیم، چون اتاق فرماندهی جنگ ما، بزرگواران الان توی این اتاق فرماندهی جنگ ما آدمای سازشکار حضور ندارن. تو اتاق فرماندهی جنگ ما کسانی هستن که این روحیه‌ای که مردم توی خیابون‌ها دارن و این انتظاری که ایجاد کردن و باید هم باشه، این الان این روحیه مقاومت تو فرماندهان ما وجود داره، توی این اتاق فرماندهی ما وجود داره، لذا این دغدغه رو وجود داره. و رهبر عزیز ما، من خدمتون عرض می‌کنم، رهبر عزیز ما تو شجاعت و قاطعیت جای حضرت آقا رهبر شهیدمون نشسته، و شما بدونید بحث مقاومت برای حضرت آقا و برای اتاق فرماندهی جنگ ما یه بحث حسیتیه، و این اولین شرطه. اگر این رو نپذیرن، ما دیگه سراغ بندهای دیگه مذاکره نمیریم، و بنده به احتمال زیاد میدونم تو همین بند اولش نه رژیم صهیونیستی این رو میپذیره و نه آمریکای جنایتکار، و لذا خیلی بعیده که مذاکرات به جنبندی برسه. چون اگر این رو بتونیم ما یه ضمانت قوی بگیریم که ضمانت اجرا هم داشته باشه، ما به یه هدف بزرگمون رسیدیم. ما محور مقاومت رو اینا میتونیم یه کاری بکنیم، اینها قدرتشون رو حفظ بکنن، و ما در این جنگ نشون دادیم که ما یک پیکره هستیم. ولی بزرگواران من یه نکته میخوام عرض بکنم، ما یه نکته رهبر شهیدمون به ما یاد داد و رهبر عزیزمون الان هم روش تاکید دارن، ما به اون کسانی که توی میدان هستن و دارن جنگ رو فرماندهی میکنن، ما به مسئولین کشور تا زمانی که خیانتی از اینها ندیدیم، ما به اینها اعتماد بکنیم. بزرگواران ببینید، من یک زمانی دیدیم ما بعضی موقع خوبه، ما باید انتظار داشته باشیم، تو خیابون باید مطالبات ما باید اون شروط دهگانه حضرت آقا باشه، ملاک داره حضرت آقا فرمودن این شروط دهگانه باید رعایت بشه، تو خیابون ها ما باید نسبت به اینا تاکید داشته باشیم. ولی بزرگواران من میخوام این را عرض بکنم، ما یه مقدار اجازه بدیم به مسئولینمون، به آقامون و همینطور سیاسیونمون که یک جایی یک دست بازی داشته باشن. مثال من میزنم، مثلا خاطر شریفتون هست، مثلا روز اولی که آمریکا اومد یه نفکش ما رو گرفت، خیلی ها انتقاد میکردن، میگفتن ما چرا نفکش آمریکا رو نمیگیریم، ما چرا متعرض نمیشیم. آقا باید یه مقدار صبر و حوصله به خرج داد، ما الان درگیر یک جنگی هستیم، ممکنه سالها این جنگ طول بکشه، وقت ما باید عملیات‌های خودمون رو فرماندهی بکنیم، باید مدیریت بکنیم، اینقدر زود قضاوت نکنیم.
شما دیدید که بعد از اینکه ایران زمینه رو فراهم دید، شما اگر همون روز جبران بخواید بکنید ممکنه آسیب ببینید، یه آسیب جدی توی میدان ببینید. ما اینقدر نباید به فرماندهان جنگمون اعتماد داشته باشیم که اگر صلاح دیدن. بزرگواران، من از رهبر شهیدمون یه نکته رو این به ذهنم هست و اون نکته از زمانی که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسید، حضرت آقا فرمودن ما حتما انتقام سخت میگیریم. چقدر طول کشید تا ما این انتقام سخت رو بگیریم؟ یادتونه گاهی ها خود ما گاهی ها این ور اونور میگفتیم این انتقام سخت پس چی شد؟ چرا کاری نمی کنیم؟ حضرت آقا نظرش این بود سر جای خودش. بعد یک جایی ما به تلافی این کار عین الاسد رو زدیم، ولی حضرت آقا فرمودن این عین الاسد جای اون جنایتی که اینا مرتکب شدن هنوز این یه سیلی بود، یعنی هنوز مجازاتشون مونده. حضرت آقا یک آدم صبوری بود در مجازات کردن خائنین. بزرگواران، ما الان تو اتاق فرمانده جنگمون، من این رو اطمینان دارم که عرض میکنم، چون اتاق فرمانده جنگ رو من بنده بهش اعتقاد دارم، معتقدم انتقام خون رهبر شهید ما و این بچه های مدرسه میناب و همینطور عزم به حضورتون شهدایی که دادیم، بچه های ارتش، سپاه و همه این شهدا، دانشمندان هستی، بزرگ به ویژه رهبر شهیدمون، بزرگوارا کی گفته که ما ترامپ رو بکشیم؟ ترامپ خاک زیر پای یکی از شما نمیشه، چه برسه به خاک زیر پای رهبر عزیزمون. این ما منتها آمریکا رو به گونه تحقیر باید بکنیم تو دنیا که به حمدالله تا به حال موفق بودیم، ما کاری بکنیم که مردم خود آمریکا ترامپ رو به درک واصل کنن. ما الان دنبال اینیم، ما باید آمریکا رو به هم بریزیم. یکی از چیزایی که بنده عرض میکنم حداقل مجازات رژیم صهیونیستی در مورد رهبر شهیدمون انتقام این است که فروپاشی رژیم صهیونیستی حداقل انتقامه. منتها بزرگواران، ما باید صبور باشیم نسبت به این. ما مراحل مختلف رو باید طی بکنیم. ما به حمدالله جریانی که دنبال این است که امتیاز بده و در آخرش هم هیچی به دست ما نرسه، کلیتش رو من عرض میکنم، کلیت نظام به این سمت و سو نیست. تا زمانی که ما توی خیابون ها هستیم اینطور نیست. و محور مقاومت، خط قرمز آغاز، و حضرت آقا هم یه گوشه ننشستن دیگران کارشون رو بکنن بعد آقا و نه، حضرت آقا از نزدیک خودشون دارن مدیریت میکنن این فضا رو. لذا من میخوام خدمتتون رو عرض بکنم، حاج آقا یه نکته درست دقیقی رو اشاره فرمودن حزب الله لبنان یک جاهایی اومد از ما حمایت کرد و چقدر اومدن شهید دادن و جان فدا کردن، اما اونجایی که ما باید از اینها حمایت میکردیم اونجا وارد نشدیم. من به خدمت حاج آقا عرض میکنم، حاج آقا یمن اون روزی که ما جنگمون شروع شد چرا یمنی ها ورود پیدا نکردن از ما حمایت بکنن؟ به خاطر اینکه این اتاق فرمانده جنگ ما محور مقاومت رو یک محور هماهنگ میبینه. همونطور که فرمودن یمن بعد از 35 روز ورود پیدا میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه فرماندهان ما برنامه دارن. برنامه‌شو اینطور نیست که امروز اسرائیل اومد ما همه قوامون رو بیاریم، همه تجهیزات رو. ما باید این جنگ رو برای آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی باید فرسایشی بکنیم. لذا شما دیدید اینم با کاملا با هماهنگ نظام بوده که بعد از 35 روز، بزرگواران الان ما قبل از این که شیخ نعیم قاسم این نکته رو بگه که اون مذاکراتی که تو پاکستان انجام شد به فریاد ما رسید و یه بابی باز شد برای اینکه ما بتونیم یک تنفسی بکنیم، بزرگواران چرا ما باید منتظر باشیم یکی مثل شیخ نعیم قاسم این رو بگه؟ ما خودمون باید به مسئولین نظاممون اعتماد داشته باشیم. عرض کردم البته تا جایی که از اینها خیانت ندیده باشیم، ما باید به اینها اعتماد بکنیم. و اتاق فرمانده جنگ رو هم عرض میکنم، هم فرماندهان نظامی ما، بزرگواران فرماندهان نظامی ما کدومشون واقعا دلشون میاد که حزب الله اونجا در فشار باشه؟ اینجا به خاطر بعضی از مسائلی که معلوم نیست نهایتش چی بشه ما کوتاه بیایم و از اونها حمایت نکنیم. لبنان خدا رحمت کنه سید حسن نصرالله رو، یکی از آقایون شاید بزرگواران بشناسن، حضرت آیت الله کعبی یه موقعی گفتن رفته بودن دیدار سید حسن نصرالله. سید حسن نصرالله توی قضیه همون بحثای غزه و این قضایا بود، ایشون و دیدید که حزب الله رو هم شدید اونجا زدن، به گونه حزب الله رو زدن. بعد هم تو مراحل بعدی هم همینطور که ما فکر کردیم حزب الله از بین رفت، سید حسن نصرالله قبل از شهادتش مطرح کرده بود، اینا چند روز قبل از شهادتش گفت ما خیلی نگران اسرائیل نیستیم، ما حریف میشیم اسرائیل رو. ولی ایشون میگفت که نگرانی جدی ما دولت لبنانه. دوستان ما باید توجه بکنیم تو لبنان داره چی میگذره. ما چند وقت دیگه انتخابات لبنان داره برگزار میشه، یه ملاحظاتی داره حزب الله لبنان در این که ما یک جایی وارد بشیم وارد نشیم. ما انقدر فرماندهانمون این رو تشخیص میدن که ما باید، خب ما که از جهت آماده نظامی آماده شلیک بودیم، اما چی شد شلیک نکردیم؟ به خاطر اینکه ما محور مقاومت رو همه جا رو و خودمون رو همه رو یه تن میبینیم. ما آماده شلیک بودیم، اما حزب الله لبنان بزرگواران ببینید نخست وزیر لبنان، رئیس جمهور لبنان، وزیر امور خارجه لبنان، اینا سه ملعونی هستن. الان دولت لبنان بسیار حزب الله لبنان رو تحت فشار قرار داده، الان گلوی حزب الله رو اسرائیل نمیتونه بگیره فشار بده، اما دولت لبنان داره فشار میده. الان تو عرصه داخلی حزب الله لبنان تحت فشار جمهوری اسلامی، اگه یک جایی میخواد ورود پیدا بکنه در حمایت از حزب الله، همه این نکات رو باید در نظر بگیره. باید از جهت سیاسی، همونطور که فرمودم، بحث لبنان فقط بحث نظامی نیست که ما بریم یک حمله داشته باشیم. ما حمله‌ای که بزرگواران اگر ما حمله می‌کردیم اون شب به حزب الله، چه بسا بهانه دست اسرائیل می‌افتاد و ما اونجا شاید نمیتونستیم بازدارندگی داشته باشیم و بچه‌های حزب الله رو قلع و قمع می‌کردن به این بهانه. ولی همین آتش بسی که اتفاق افتاد یه راه تنفسی برای حزب الله باقی گذاشت و ما از موزه اقتدار، ما این رو از مذاکره کننده هامون میخواییم. همین نکته که تا حالا این نکته رو، این قدم اولش رو عرض میکنم، بقیهش رو کاری ندارم. قدم اولی که تو مذاکره مطرح کردن، گفتن ما اگر ما شما بگید ما ضمانت میدیم به ایران حمله نمیشه، رهبر عزیزمون دستور دادن و مذاکره کننده هم تو مذاکراتشون گفتن ما به تنهایی ضمانت برای ایران کفایت نمیکنه، محور مقاومت هم باید شاملش باشه. ما دیگه بهتر از این چطور میتونیم از حزب الله دفاع بکنیم؟ ما بهتر از این چطور میتونیم مدیریت بکنیم به گونه ای که نیروهای مقاومت عراق وارد شدن و یک جایی ما از اونها حمایت کردیم، پشتیبانی هوایی کردیم، اونها هم یه جایی از ما پشتیبانی کردن و نیروهای یمن هم. ما چون میخواییم بزرگواران این جنگ فرسایشی بشه برای آمریکا، از جهت اقتصادی آمریکا نمیتونه دوام بیاره. الان ترامپ دنبال اینه یک راه فراری پیدا بکنه. اون اصفهان، اون قضایی که پیش اومد، میخواست یه پیروزی به دست بیاره، مانور بده تو آمریکا و جنگ رو تمام کنه. اما خدا رو شکر که تا به حال حتی یک پیروزی اندکی هم به دست نیاورده که بتونه رو مانور بده. اینا به برکت اینه که ما با محور مقاومت همه با هم عجینیم، تو یک خط و میدان داریم حرکت میکنیم. من یه خواهشی که دارم، بزرگواران اعتمادشون به مسئولین نظام، این که انتظار داشتیم امروز نفکش رو زدن، همین امروز پاسخ بدیم. ما اعتماد داشته باشیم اینا برنامه ریزی، ممکنه یک حمله ای صورت بگیره، ما باید 10 روز دیگه جواب بدیم، اینقدر باید بردباری خود داشته باشیم. ما بزرگواران، مثلا تیم مذاکره کننده رفته اونجا، بعضی از چیزها رو باید به ما بگن. مشکلش اینه دستگاه دیپلماسی ما یه سخنگوی قوی نداره که بیاد بعضی از نکات، آخه همه چی رو که نمیشه کتمان کرد، منتها یه چیزایی رو هم باید کتمان کرد. ما این مقدار رو از اینها بپذیریم. ما تو قضایای مقاومت بزرگواران خیلی چیزها رو نمیشه گفت. شرایط لبنان رو اگر ما بعضی چیزها رو ورود پیدا بکنیم، ممکنه به دردسر بیاندازه حزب الله لبنان رو. لذا ما باید به لبنان کمک بکنیم، حزب الله، هم از جهت نظامی و هم از جهت سیاسی و اجتماعی. از جهت اجتماعی دوستا خیلی مهمه، مردم لبنان نباید احساس بکنن که ما در امور داخل اونها دخالت میکنیم. بالاخره حزب الله یه پشتوانه داره در میان مردم و اونا دارن با شیطنت دارن اینا رو زیر سوال میبرن. ما اگر اینا رو در نظر داشته باشیم، ما خیلی از چیزایی که تو اتاق فرمانده جنگی ما داره اتفاق میفته، ما احساس میکنیم محور مقاومت چقدر هماهنگ. یه جایی حزب الله وارد میشه، یه جایی حزب الله ساکت میشه، یه بخش دیگه مقاومت فعال میشه، یه جایی میبینی مقاومت یمن ورود پیدا میکنه. اینا همش برنامه ریزی شده است و انشاءالله با همین برنامه ریزی پیش بریم، انشاءالله یک ضمانت اجرای قوی تو مذاکره به دست نیاد که احتمالش خیلی ضعیفه به دست بیاد، ما انشاءالله در میدان نبرد یه ضمانت اجرای بزرگ برای تضمین امنیت محور مقاومت انشاءالله ایجاد میکنیم. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی تشکر میکنیم از استاد شبانیا که با بیانات خودشون اون فضای سیاسی و میدانی جبهه مقاومت رو بیان کردن که فکر کنم که من خیلی خلاصه اگر بخوام فرمایشات استاد رو بیان کنم اینی که در میدان جنگ، خصوصا وقتی که میدان گسترش پیدا کرده در کشورهای متعدد، ما باید یه مقداری صبور باشیم و این بصیرت سیاسی رو داشته باشیم که اگر اونجا میگیم چرا ایران ساکت شد، مثلا حمله نظامی کمک حزب الله نکرد، خب از اون طرف هم بگید خب چرا یمن 35 روز کمک نکرد، در حالی که ما به عنوان محور جبهه مقاومت هیچ وقت یمن رو تخطئه نکردیم. خب این رو اگر ما این پازل ها رو، این نکات رو کنار هم بچینیم، میفهمیم که میدان داره مدیریت میشه. و شما تو همین ماجرای حمله اسرائیل و آتش بس ایران به آمریکا ببینید که این شبکه‌های معاند، این انسان‌های مغرض در فضای سیاسی چقدر می‌خواستن که وحدت و انسجام ما رو از بین ببرن. و نکته دوم که به نظر من خیلی مهمتر از اینا هستش اینه که مقام معظم رهبری شهید ایشون تو یه جمله صراحت بیان میکنه، تصریح میکنه که موفقیت جبهه مقاومت در تحمیل جنگ فرسایشی به دشمنه. این عین عبارت امام شهید ماست. ما اسرائیل نیمه جان را در جلوی حزب الله قرار دادیم. اسرائیل اگر قدرتمند هم بود با حزب الله چند تا جنگ کرد شکست خورد. اسرائیل رو ما نیمه جان کردیم، حزب الله در مقابلش قرار گرفت. و اینو باید دقت کنیم که فرماندهی اتاق فرماندهی جبهه مقاومت به عنایت امام زمان علیه السلام یک اتاق فرماندهی واحد شده و دشمن از این عصبانیه، لذا میاد تو فضای مجازی به اینها دامن میزنه. و انشاءالله که ما اعتقادمون اینه عزیزان، فرمانده واقعی امام زمان علیه السلام در میدانه و تمام میدانها به عنایت حضرت ولی عصر علیه السلام داره فرماندهی میشه. و انشاءالله به زودی زود لذت شکست هیمنه اسرائیل و آمریکا را که زمین ساز ظهور امام زمان علیه السلامه انشاءالله میچشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.